ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد تا تحریم‌ها دی ماه لغو شوند. خبرگزاری فارس از سفر 3 روزه قاسم سلیمانی به روسیه خبر داد. وزیر دفاع ایران میگوید موشک عماد متعارف است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران تا دی ماه لغو شوند. آقای روحانی در اظهاراتی که عصر روز چهارشنبه از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش شد با استقبال از بسته شدن پرونده PMD ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت راه برای اجرای برجام باز شده و دولت به یکی از وعده‌هایش که در انتخابات سال 92 داده بود عمل کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین درباره روند اجرای برجام گفت گام‌های نهایی ظرف 1-2 هفته آینده برداشته خواهد شد. حسن روحانی در این حال بسته شدن پرونده PMD ایران در آژانس را نشان دهنده نادرست بودن ادعای مطرح شده علیه برنامه هسته‌ای ایران دانست. خبرگزاری فارس میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هفته گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرده است. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامی از آنها نبرده گفته است که آقای سلیمانی در جریان دیدار 3 روزه‌اش از روسیه علاوه بر ولادیمیر پوتین با فرماندهان عالی رتبه نظامی روسیه هم دیدار کرده است. به گفته این منابع مباحث مطرح شده در این دیدارها مسائلی بوده که در دیدار ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین مورد بحث و گفتگو قرار داشته است. حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا در گفتگوی با جمشید زند میگوید این سفر چندین هدف از جمله حل اختلافات تاکتیکی دو طرف در صحنه جنگ را داشته است. حسین آریان:
دو نکته را باید در اینجا در نظر گرفت. یکی به نظر میرسه که سفرش همونطور که خبرگزاری فارس هم گزارش کرده در رابطه با پیگیری موضوعاتی است که در آخرین ملاقات پوتین با آیت الله خامنه‌ای در تهرانه. و نکته دیگر در رابطه با اونچه که در سوریه میگذره، یعنی بالا رفتن شمار کشته شدگان سپاه پاسداران و نیروی قدس در سوریه و همینطور بازبینی ادامه نبرد در سوریه، به این دو علت به باور من که سلیمانی رفته اونجا و این اولین سفرش نیست و سومین سفرشه که داره انجام میده.
خبرگزاری فارس اشاره کرده که آقای سلیمانی و آقای پوتین در مسائل سوریه، عراق، یمن و لبنان گفتگو کردند. آیا میشه این گفتگوهای منطقه‌ای رو اینچنین تفسیر کرد که دو کشور میخوان همگونی‌هایی در تاکتیک‌های نظامی و سیاسی خودشون به وجود بیارند؟
بیشک همینطوره. برای اینکه یک شمار کشته شدگان نفرات سپاه پاسداران که در اونجا هستند بالا رفته و همینطور کسان دیگری رو که ایران در قالب لشکر فاطمیون یا شیعیانی رو که از عراق میفرسته، این شمار کشته شدگان تقریبا 3 برابر شده، حدود 10 نفر در ما بود، الان به نزدیک 30 نفر رسیده. نکته دیگر کاهش شمار نفرات سپاه پاسداران در سوریه است که حدود 7000 نفر بود و حالا حد زده میشه که به 1/10 رسیده. نکته دیگر بروز اختلافات تاکتیکی بین روسیه و همینطور ایران هست در ادامه نبرد در سوریه. برخی از کارشناسان روسی آشکارا گفتند که مسائلی مثل نداشتن تجربه نفرات سپاه پاسداران در زمینه توپخانه و همینطور اینکه چگونه باید از نیروی هوایی استفاده کرد. روسیه میخواد یک جنگ کلاسیک رو در سوریه ادامه بده و سپاه پاسداران در این مورد تجربه‌ای نداره و شمار کشته شدگانش هم در واقع بر همین مبناست. سپاه پاسداران میخواد جنگ رو به صورت چریکی و به صورت غیر کلاسیک ادامه بده.
آقای آریان، چرا آقای قاسم سلیمانی رفته به مسکو سفری 3 روزه ملاقات با ارشدترین مقامات روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری اون کشور، در حالی که بخشی از سیاست‌های خارجی ایران رو وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف باید پیش ببرن.
ایران این رو به این صورت عنوان کرده که در رابطه با پیگیری صحبت‌های پیشین پوتین با آیت الله خامنه‌ای بوده، ولی به طور کلی سپاه پاسداران اونطور که در گذشته هم شاهد بودیم در بسیاری موارد دولت، وزارت امور خارجه، آقای ظریف رو کنار میذارن و خودشون اقدام میکنن. این به هر حال برمیگرده به اون مسائل داخلی ایران، مراکز قدرت و نحوه عمل، و بیشک این کار رو سلیمانی با نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای داره انجام میده که در این مورد نمیخواد وزارت امور خارجه و آقای ظریف دخالتی داشته باشه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. ما همکارم آرش حسنی هم راه بشیم و یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی ایران رو مروری کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منزل مسکونی پدریش بازداشت شد. خانه‌اش جستجو و تفتیش شد و بخشی از وسایل شخصی او ضبط شد. آتنا دائمی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. این فعال مدنی حوزه حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان خیابان سه ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی به سر برد و حتی با پایان گرفتن دوره بازجویی و تکمیل پرونده اتهاماتش همچنان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد. بهانه بازداشت خانم دائمی حضور او در تجمعات مختلف بود. از جمله تجمعاتی که این فعال حقوق کودکان در آن شرکت کرده بود، تجمع اعتراضی نسبت به صدور احکام اعدام و حضور او در تجمع حمایت از مردم کوبانی و اعتراض به وضعیت وخیم کودکان و زنان این شهر جنگ زده سوریه در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران بود. پس از بازداشت او، جستجوی بازجویانش در موبایل، لوازم شخصی، دستنوشته‌ها و نوشته‌های او روی صفحه شخصی فیسبوکش اتهامات آتنا دائمی و مصادیق آن را گسترده‌تر کرد. پرونده اتهامات خانم دائمی پس از تکمیل به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. عناوین اتهامی ذکر شده در پرونده این فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و توهین به ماموران بنده 2 الف سپاه در حین بازجویی ها بود. بخش عمده ای از مستندات این اتهامات جوک ها، پیامک ها و آهنگ هایی از شاهین نجفی بود که در موبایل خانم دائمی ثبت و ضبط شده بودند. مادر او در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر برگزاری کلاس آموزش نقاشی به کودکان کار و خیابان را از دیگر مصادیق اتهامات دخترش برشمرد. همچنین اتهام تلاش خانم دائمی برای اختفاء ادله جرم از بابت مقاومت او در برابر بازجویان برای ارائه پسورد ورود به صفحه فیسبوکش به پرونده اتهامات این فعال مدنی افسوده شدند. در نهایت در اسفند ماه سال 93 او در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت و حکم صادره در دادگاه بدوی در اردیبهشت ماه سال 94 به آتنا دائمی ابلاغ شد. بر اساس گفته‌های پدر او در گفتگو با سایت روزانلاین، این فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار به تحمل 14 سال زندان محکوم شد. به گفته مادر آتنا دائمی، دخترش در مواجهه با این حکم شوکه شد و فشار روحی وارده به او چنان بود که دچار خونریزی معده شد که انتقال او به بهداری زندان اوین را در پی داشت. آتنا دائمی در دوره‌ای که در زندان و بازداشت بوده به بیماری‌های جسمی و روحی مختلفی مبتلا شده و والدین او در گفتگوهایشان از وخامت حال این فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار ابراز نگرانی کردند. در نهایت شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی آتنا دائمی را به تحمل 7 سال زندان تغییر داد تا او دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین بگذراند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
و در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های مختلف از جمله المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در خانه کشتی در تهران در اردوی تدارکاتی به سر می‌برد. کشتی یکی از ورزش‌های مدال‌آور المپیکی ایران است که مسئولان ورزش این کشور برای المپیک ریو هم حساب جداگانه‌ای روی این ورزش باز کردند. اما در گزارشی که از شبکه سوم سیما پخش شد، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد وضعیت و شرایط ملی پوشان انتقادهایی داشت.
شرایط المپیکی نیست. ما تو این 8 ماه چی میشه هزینه کردن؟ چون 300 تا سکه طلا جایزه گذاشته. خدا اینجوری کسی نگیره که خب سکه ها میمونه برای خودتون. ما سکه ها رو نمیخوایم بعد المپیک به ما بدین. الان خزینه بچه‌ها بکنید.
در خبر دیگری درباره کشتی، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های جهان از روز پنجشنبه فردا به میزبانی ایران در شهر خرمشهر آغاز می‌شود. از بیش از 50 کشور عضو اتحادیه جهانی کشتی فقط 9 کشور خارجی برای حضور در این پیکارها اعلام آمادگی کردند. از ایران 4 تیم باشگاهی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. هفته 15 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا پنجشنبه با برگزاری 3 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می شود. استقلال تهران تیم دوم جدول در آزادی از سبای قم تیم علی دایی پذیرایی می کند. نفت تهران میزبان سایپاست و تراکتورسازی تبریز به میهمانی تیم تای جدولی استقلال اهواز می رود. در آغاز مرحله 1/8 پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال آلمان دیشب 4 دیدار انجام شد که در مهمترین آن بایر مونیخ در خانه با زحمت و با 1 گل تیم سختکوش دارمشتات را حذف کرد. اما سوپرگل زیبای ژابی آلونسو بازیکن اسپانیایی بایر که از پشت محوطه جریمه سجاف دروازه دارمشتات را شکافت و به تور نشست باعث رضایت هواداران از برد حداقلی بایر مونیخ شد. در جام حذفی فوتبال ایتالیا کوپا ایتالیا دیشب اینتر میلان در سانسیرو با 3 گل کالیاری را در هم کوبید و به 1/4 پایانی صعود کرد. امشب در مهمترین بازی این مرحله شهرآورد شهر تورین در برنامه است. یوونتوس با تورینو. و از اسپانیا خبر می‌رسد در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال رئال مادرید مسئولان این تیم به فکر جانشین مناسب برای رافا بنیتس سرمربی این تیم افتادند. برخی از روزنامه‌های فرانسوی امروز از زین الدین زیدان به عنوان یکی از گزینه‌های جدی هدایت کهکشانی‌ها نام بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزیر دفاع ایران با متعارف دانستن موشک عماد گفت ایران بر مبنای منافع ملی خودش عمل می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ حسین دهقان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره آزمایش موشک عماد گفت ایران هیچ محدودیتی را در زمینه موشکی نخواهد پذیرفت. آقای دهقان گفت برای دفاع هر گونه سلاح و تجهیزات متعارف را که لازم باشد طراحی، تولید و عملیاتی خواهیم کرد. روز سه‌شنبه گزارشی از تیم کارشناسان سازمان ملل منتشر شد که بر مبنای آن آزمایش موشک بالستیک عماد به عنوان نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته شده بود. سخنگوی کاخ سفید هم گفته است که در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل ممکن است آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر بگیرد. ایران روز 19 مهر ماه از آزمایش موشک بالستیک زمین به زمین عماد خبر داده بود. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران است. با ما بمانید.